برای تقویت فشار آب در بعضی جاها از پمپ آب استفاده می‌کنند و وقتی که شیر آب را باز می‌کنیم تا از آن استفاده کنیم، پمپ در بعضی مواقع خاموش است. آبی که از این طریق به دست ما می‌رسد، آب قلیل محسوب می‌شود یا آب کر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در پاسخ این گونه فرمودند:
در خصوص این سوال باید عرض کنیم که اولا شیر آبی که در منازل هست و متصل هست به آب لوله کشی و اون هم به منبع بزرگ شهر یا روستا، حکم آب کر رو داره. اما نسبت به خصوص این سوال که نوشتن پمپ گاهی خاموش میشه، آیا این آبی که استفاده میکنیم حکم آب قلیل رو داره یا حکم آب کر رو داره؟ اگر شما مطمئنید موقعی که دارید از آب استفاده میکنید این اتصال کاملا قطع شده و این آبی که از پمپ تا اون شیری که شما دارید استفاده میکنید قلیل هست، بله حکم آب قلیل رو داره. اما اگر نه، شما نمیدونید الانی هم که دارید آب رو استفاده میکنید آیا این اتصال قطع شده یا قطع نشده است، همچنان حکم آب کر رو داره، تحقیق و تفحص هم لازم نیست. یا اینکه نه، ساختمان یک واحدی است در چندین طبقه و لوله کشی های بسیار زیادی که تو واحدهای مختلف هست، پمپ آب هم مثلا اول ورودی این مجتمع هست که اگر قطع هم بشه آب لوله کشی هایی که متصل به هم هست به اندازه کر باشه، بازم حکم آب کر رو داره. لذا در صورتی که آب متصل به کر هست و ما میدونیم اتصال قطع نشده یا آب باقی مانده کل این لوله ها به اندازه کر هست، خب این حکم آب کر رو داره. و در صورتی هم که شک داشته باشیم که آیا اتصال قطع شده یا نه، باز حکم آب کر رو داره. اما زمانی که ما بدونیم الان که ما داریم از این آب استفاده میکنیم دیگه اتصال به کر نداره و این مقدار آبی که تو لوله هست داره میاد یا تحت فشار یک مخزن کوچک هست به قدر کر نیست، حکم آب قلیل رو داره.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده این نوشته: روی انگشت کوچک پایم زخم شده بود و من حواسم به این مسئله نبود و رفتم دستشویی و آب روی پایم ریختم بدون اینکه دست روی خونها بکشم. بعد از اینکه بیرون آمدم متوجه شدم و رفتم دوباره پا رو شستم و دیدم که خونها برطرف شده. آیا فرش هایی که روی آن راه رفتم نجس محسوب می شود یا خیر؟ توضیحات مربوط به پاسخ این سوال را حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بیان می کنند.
طبق سوال مطرح شده فقط پای شما که خون روش بوده نجسه، ولی چون یقین ندارید که از این نجاست به فرش، به موکت، به زمین خورده باشه، اونجا برای شما حکم طاهر و پاک را داره. فعلا طبق سوالتون فقط روی پاک خون بوده با یعنی پاک نشده، برطرف نشده، همون قسمت را آب کشی کنید، کافیه که انجام دادید. انشاءالله که موفق باشید.
شنونده این نوشته: برای انجام تیمم من خاک تیمم را داخل کیسه ریختم و به هنگام تیمم از روی کیسه استفاده میکنم و البته از آن گرد خاک هم بلند می شود. آیا تیمم من به این صورت درست است یا اینکه نه، به صورت مستقیم باید روی خاک تیمم انجام شود؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی پاسخ را این گونه توضیح دادند:
باید مستقیما روی خاک تیمم کنید، چون از ما خواسته شده که این دو دست را به خاک بزنیم و در نتیجه تیمم رو انجام بدیم. اما اگر توی کیسه باشد ولو اینکه گرد و خاک بلند میشه، این مجزی نیست. پس بنابراین وظیفه این است که به خاک ما تیمم عین خود خاک باشه و مستقیما به خاک دست برخورد کنه.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
دوستان گرامی، با رادیو معارف هستید و برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. اگر 3 ماه از زمان سال خمسی ما بگذرد، چگونه باید حساب و کتابمون رو نسبت به خمس انجام بدیم؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی راهنمایی کنید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در پاسخ به این سوال.
اولا تأخیر انداختن محاسبه اموال از سال خمسی بدون کسب اجازه از مرجع تقلید یا نمایندش جایز نیست و کسی که عمدن این کار رو کرده باید توبه بکنه و این کار رو تکرار نکنه. و ثانیاً در فرض سوال که تأخیر افتاده باید در اولین فرصت بر اساس موجودی اموال در سر سال خمسی محاسبه رو انجام بدین و چنانچه خمسی تعلق گرفت پرداخت کنید.
آیا تلاوت آیات قرآن از روی گوشی همان ثواب قرائت قرآن از روی مصحف شریف را دارد یا نه؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله جوادی آملی هستند. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ این گونه گفتند:
در هر صورت تلاوت قرآن که حتی از حافظه انسان باشه یا از جایی ببینه رو دیوار میندازن گاهی بعضی از این ویدیو پروژکتورها و امثال اینا، خواندن قرآن حساب میشه و قطعا اون ثواب تلاوت رو داره. اما ثواب نظر کردن به خطوط قرآن بعید نیست که اگر در مصحف نگاه کنه ثوابش فرق میکنه. در این به هر حال وسائلی که امروز هست مثل موبایل و اینها ثواب تلاوت که به او داده میشه، اما ثواب نظر کردن به اینها با اون مصحف شریف شاید یه مقدار متفاوت باشه و اون فضیلت بیشتری داره که آدم در خود اون کتاب قرآن شریف که در دستان ماست به اون نگاه کنه و به اون انس بگیره بهتر هست.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شمار تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانیگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
19 نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع قاری قرآن مبلغ پیام‌های الهی.
شما بدانید که باید مصداق الذین یبلغون رسالات الله باشید، باید خودتون رو تطبیق کنید با این آیه.
الذین یبلغون رسالات الله ویخشونه ولا یخشون احدا الا الله.
Ooh, 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 ooh. پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حداکثر تا نیمه آبان ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی قرآن شورا.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن با همکاری مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه.
لحظات عصرگاهی 17 ربیع الاول 1446 هجری قمری که مصادف هست با میلاد فرخنده و مسعود پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو در حال گذروندن هستیم. امیدوارم این عید بزرگ و فرخنده بر تک تک شما ایرانیان ارجمند و همراهان خوب شبکه رادیوی معارف مبارک و فرخنده باشه انشاءالله. همچنان همراه خوب و صمیمی شبکه رادیوی معارف باشید و ما با افتخار در خدمتون هستیم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. طراحی و ساخت ششمین برج بلند مخابراتی جهان، برج میلاد. برای ساختن یک برج باید توان مهندسی عمران و سازه، مهندسی معماری، مهندسی مکانیک، برق، مخابرات و همچنین قدرت تولید و کنترل ساخت قطعات و تأسیسات وجود داشته باشد و البته شرایطی که این فناوری‌ها بتوانند در کنار هم کار کنند. شروع ساخت بلندترین آسمانخراش ایران با ارتفاع 435 متر دیماه سال 1376 شروع شد و سرانجام پس از 11 سال در 16 مهر سال 1387 با شعار آسمان نزدیک است در تهران افتتاح شد. برج میلاد ششمین برج بلند مخابراتی جهان است که با 13000 متر زیر بنا از نظر وسعت در میان تمام برج‌های مخابراتی دنیا مقام نخست را دارد. همچنین سازه رأس آن مرتفع‌ترین ساختمان 12 طبقه دنیا است. با اینکه فقط 3 برج بلندتر از برج میلاد در دنیا وجود دارد، در هیچ کدام چنین عمارتی در ارتفاع تعبیه نشده است. دقت کار فنی در ساخت برج میلاد به قدری است که تمام قطعات به کار رفته در آن برای خودشان شناسنامه ای جداگانه دارد و دقیقاً مشخص است هر قطعه ماده اولیه اش چه بوده، از کجا تهیه شده و چه کسی مسئول کنترل و بازرسی آن بوده است. برج میلاد با 435 متر ارتفاع 150 هزار تن وزن دارد. تعداد پله های آن 1693 پله است و مجهز به 6 آسانسور بسیار سریع می باشد. از نکات قابل توجه در مورد بلندترین آسمان خراش ایران، توجه به مسائل ایمنی در آن است. برج میلاد مقاومت بالایی در مقابل باد و طوفان دارد و تندبادهایی با سرعت حد اکثر 220 کیلومتر را مهار می کند و اصول مقاوم سازی در برابر زلزله به طور کامل در ساخت آن رعایت شده است. همچنین با وجود سیم‌های مسی که از نوک برج تا کف بدنه امتداد یافته، سائقه به آن آسیبی نخواهد زد. ضمناً طبقه‌ای در ارتفاع 254 متری آن وجود دارد که در زمان آتش‌سوزی مکانی کاملاً امن محسوب می‌شود و می‌تواند از جان 600 نفر تا زمان رسیدن نیروهای امدادی محافظت نماید. برج میلاد علاوه بر شگفتی‌های معماری مدرن به یکی از مکان‌های گردشگری مهم پایتخت جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده و همه ساله رویدادهای بزرگ فرهنگی و هنری کشور در تالار همایش‌های آن برگزار می‌شود.
سایبان پرچم سرنگ من امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا، سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا، تازه از غرور ملی و شکوه عشق، پرچمی که در مسیر باد ها رها،
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. به سوی تو می آید مهمان خانه و خانه گسترده ات می شود، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. می شناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست، این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام نامی بزرگی که پیش از هر چیزی بود و همه چیز را به وجود آورد، به نام او که بر هر چیز تواناست و همه چیز را خلق کرد، و درود و صلوات بیشمار بر آخرین فرستاده کردگار حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده اون حضرت.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بندگان خوب خدا، همراهان عزیز رادیو معارف، سلام. خدا رو شکر که توفیق داریم در لحظات غروب امروز شنبه، آخرین روز تابستان و 17 ربیع الاول، با برنامه خانه دوست همراه شما باشیم. سال روز میلاد رسول مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رو به محضر همه شما شنوندگان ارجمند و به همه مسلمانان عالم تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. هنگام معنوی و با شکوه اذان مغرب به افق شهر مقدس قم، امروز ساعت 18 و 22 دقیقه خواهد بود.
Yeah.
عزیزان، نماز فقط تعدادی ذکر و کلمات و حرکات خاص برای یاد خدا نیست، بلکه نماز یه عبادت همه جانبه است. در نماز باید به طهارت و پاکیزگی توجه کنیم. غسل، وضو و لباس و مکان پاک جلوه این نکته است. همچنین توجه به درآمد حلال هم یکی از مقدمات نمازه. مکان، لباس و آب وضو هم باید مباح باشه تا نماز صحیح باشه. برخی با توجه به آیه شریفه 14 از سوره طه که می‌فرماید اقم الصلاة لذکری، یعنی نماز را به پا دار برای یاد من، به اشتباه فکر می‌کنند که هدف از نماز فقط ذکر خداست. پس میشه به جای نماز تنها به ذکر بسنده کرد، ولی اینطور نیست، چون این آیه لزوم توجه قلبی و شرایط معنوی و باطنی نماز رو بیان میکنه. این آیه ابتدا بر وجوب نماز و بعد بر شرایط اون دلالت داره. پس نمیشه با سوء برداشت از این آیه به ترک نماز و قرار دادن چیزی به جای اون دست زد. برای یاد خدا باید به اسبابی که خود خدا امر کرده متمسک شد، که نماز بهترین اونهاست.
خدای آن هستی ازلی و ابدی که قانون حاکم بر انسان و طبیعت تجلی و جلوه اویم.
الهی انت ذو صفح جمیل جمیل.
ارزش انسان به این است که توجه بکند که چی باید در مقابل خدای تبارک تعالی بکند.
و تو خداوندی
هرچه هست و نیست در همین عبودیت خداست، در تحصیل رضای خداست.
از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا.
یار نزدیکتر از من بمن است، وین عجبتر که من از وی دورم. چه کنم با که توان گفت که او در کنار من و من محجورم.
برنامه خانه دوست رو از شبکه رادیوی معارف میشنوید. در ادامه این برنامه همراه میشیم با گفتار جناب حجت الاسلام و المسلمین محمود لطیفی با موضوع فضیلت و اهمیت نماز جماعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه خانه دوست. همراه با عزیزان احادیثی رو از ائمه معصومین در رابطه با فضیلت و حکمت و فلسفه نماز جماعت قرائت می‌کردیم. حدیثی رو از حضرت رسول گرامی اسلام عرض کردیم که فرمودند ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم. شیطان گرگ انسان است، مثل گرگ گوسفندان. گرگ گوسفندان گوسفندایی رو نشونه میگیره و حمله میکنه که دور افتادند، کنار گیرند، کنار گله هستند، اینا رو میتونه راحت بگیره. شیطان هم افرادی رو گرفتار میکنه که از مردم جدا ماندند، از جمع مردم، از اجتماع مردم جدا شدند. حضرت بعد فرمودند فایاکم و شعاب، مواظب باشید از شعبه شعبه شدن، از دست دست شدن بپرهیزید. و علیکم بالجماعه، با جامعه باشید، با مردم باشید. در نماز جماعت ها شرکت کنید، همراه با مردم در مساجد شرکت کنید. نکاتی رو عرض کردیم. یکی دو نکته دیگه من اضافه کنم. دشمن همیشه افرادی رو به دام میندازه، حالا شیطان یا شیطان های انسی فرق نمی کنه، شیطان جنی و انسی، افرادی رو به دام میندازه که گمان میکنن متفاوتند، از مردم خودشون رو جدا میگیرند، خودشون رو برتر حساب میکنند. در زندگی خودشون احساس به انس با مردم رو احساس نمی کنند. یه سر و گردن خودشون از دیگران بالاتر حساب می کنند. به تعبیر ما امروزه بهش میگیم تکروی. حالا یا اینکه مردم رو هم پرواز خودشون نمی دونن، مردم رو در شأن خودشون نمی دونن، نعوذ بالله، و یا اینکه بالاخره یک سری خودپسندی هایی دارند که نمیخوان همراه با مردم باشن. خب اینا خودش همش زمینه فریب شیطان میشه. همینه که انسان خودش رو جدا از مردم حساب کنه، بلند پروازی بکنه، خودش رو از مردم کناره بگیره و مردم رو در شأن خودش نبینه، نعوذ بالله، اینجاست که شیطان نفوذ میکنه، شیطان حمله میکنه، فریب میده انسان رو. بعد خودش رو یه سر و گردن بالاتر میبینه، بعد شروع میکنه آقایی کردن، بعد شروع میکنه به مردم بی‌اعتنایی کردن، بعد به تدریج استثمار مردم، به تدریج از مردم ویژه خاری کردن، اینا همش گرفتاری است. تکروی ها غالبا از اینجا شروع میشه، بعد کم کم منجر میشه به دکانداری. وقتی که میبینه که خودش رو یه سر و گردن بالاتر میبینه، یه دکان جدیدی باز میکنه، یه سری مطالب فریبنده ای رو یاد میگیره، یه عده‌ای رو فریب میده، دور و بر خودش جمع میکنه. بعد دستبندی ها شروع میشه. حضرت رسول اکرم فرمود و ایاکم و شعاب، از دستبندی ها بپرهیزید، از شعبه شعبه شدن، از حزب حزب شدن بپرهیزید. این یواشوش تکرویش باعث میشه که یه دکانی برای خودش باز کنه. در اسلام اسمش بدعت میذاره، یه چیز نوآوری داره، یه حرفهای نوعی داره، برنامه نوعی داره، و مردم خیال میکنه که مثلا این خوب حالا یک روش و شیوه جدیدی هست، شیوه ابداعی هست. دست بده که شیوه ابداعی است برای فریب مردم. حضرت امیر سلام الله علیه فرمود انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع. آغاز فتنه ها از اینجا شروع میشه. طرف دکان جدید رو باز میکنه، شیوه جدیدی رو ابداع میکنه، بعد یواشوش منجر میشه به این که یک سری حرفهای جدیدی میزنه، بعد تعدادی افراد دنبال سر این راه میفتن، بعد میشه یک حزب، میشه یک دسته، میشه یک باند، میشه یک خط، موی دماغ مردم میشه، موی دماغ حکومت میشه، موی دماغ مجتمع میشه. اینا همش از کجا شروع شد؟ از این که طرف خیال کرد که از مردم یه سر و گردن بالاتره، همراهی با مردم رو برای خودش آر میدونه، ننگ میدونه. اگر مسیری انسان مسیر مناسبی رو انتخاب کنه، مسیرش همراه با مردم باشه، در مسجدها شرکت کنه، بالاخره حرفی از همه حرفها میشنوه، بعد میبینه که خب این حرفایی که میخواد بزنه دیگران هم دارند، هستند، همراه با مردم میشه، از مردم استفاده میکنه. در حدیث هست که میفرماد که کسی که وارد مسجد میشه 8 تا منفعت برای او در برای حضور در مسجد ذکر شده، ردیف شده، که حالا انشاءالله اگر فرصت شد قاعدتاً هم شنیدن عزیزان. حضور در مسجد برای انسان از همه جهت دارای منفعته، و منفعت مهمش اینه که انسان رو از تکروی، از بدعت‌گذاری، از دستبندی جدا میکنه، از خود برتربینی انسان رو جدا میکنه. امیدواریم که خدای تبارک تعالی انشاءالله به ما توفیق عنایت بکنه که بعضی از این متاسفانه تکروی هایی رو که در جامعه ما هست، چه در طرف دینی ما چه در طرف خلاف دین ما، خودشون رو از مردم جدا میدونند، بعد به تدریج میشه یک دستبندی و باندی میشه که مزاحمت ایجاد میکنه. خداوند انشاءالله ما را از این گونه شرور و از این گونه جدا ماندن ها نجاتمون بده. خداوند سلامتی به ما بده که بتوانیم روحمون را از این گونه آلودگی ها سالم کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میروم تا برسم، تا برسم تا دریا، تا دلم را ببرم، دلم را ببرم، وقت تماشا دریا، پیش از این دل